أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عنوان بحث این بود که هل النهی فی العبادات و المعاملات یستلزم الفساد ام لا، و قول به تفصیل هست که در عبادات بله و در معاملات نه. طبعا بحث تشخیص عبادات و معاملات پیش میاد، عبادات چیه و معاملات چی، به چی میگیم عبادت. دیروز طرح کردیم یه تفسیرهایی در این رابطه گفته شده بود که مرحوم آخون بهش اشاره میکنه، نه اونا هیچ کدوم لایتن یک و دو و سه، نه اونا قابل نبود روش اتکال بشه، یستلزم الدور و غیر ذلک. یه اشکال چهارمی هم مرحوم آخون کرد که اونو به نحوی دفع کردی، نه. ولی فعلا سوالمون هنوز سر جاش محفوظه، به چی میگید عبادت تا غیر او بشه معامله، معاملات. در اینجا بالمعنى العام یعنی غیر العبادات، هر چه عبادت نباشه حکم شرعی داشته باشه این معاملتون، نه به معنای خاص معامله و داد و ستد. غیر العباده، پس معنای اون هم متوقفه بر شناخت دقیق معنای عبادت، که عبادت چیه تا بشه غیرش معامله، به این معنایی که اینجا مطرحه. یه وقتی در باب تقسیمات امر اونجا گفته شد اوامر دو دست است، اوامر تعبدی و توسلی، اونجا یه اصطلاح دیگه ای، توسلی یعنی اونی که در اتیانش قصد قربت شرط نباشه، ولی میشه با قصد قربت آورد، شرط نباشه، یسقط بدون قصد قربت، اون رو میگفتیم توسلی. او یه تقسیمیه در اونجا، ولی اینجا حالا همون توسلی را یمکن ان یسیر عبادتن، یعنی چی؟ چجوریش کنیم که بشه عبادت؟ و عبادت یعنی چی؟ پس یحتاج به بیان و تفسیر معنای عبادت. اون تعریفاتی که کردن که لایته، چجور معنا کنیم؟ در رابطه با این لغت، یه لغت عبادت، حالا میخواییم فارسیش کنیم این لغت رو، در مقابل این لغت در فارسی چی داریم؟ دو لغت در این مورد در فارسی داریم، یکی لغت پرستش، قرآن هم خیلی جا به این معنا استعمال شده. بله آقا، حالا شما بفرمایید، داریم همین رو میخواییم معنا کنیم. بله، راهی که کوبیده شده به ما این که کوبیده شده از این جهت که ذلیلون نسبت به راه رونده، طریقون معبد. بله عبده اونجا آمده، طریقون معبد به معنای ذلیل شدن و کوبیده شدن. رام در دست راه رو، به خلاف صخره و بالا و پایین و که نه اون رام نیست، در اونجا هم استعمال شده. چی باشه؟ حالا اجازه بدید یکی این استعمالات مثل طریق و امثال اینها، اینا یک نوع استعمالات مجازی که نه کنا به اصطلاح بالمناسبه است که از اینا اخذ شده، کتاب کشف الارتیاب مرحوم آقای اولین و بهترین کتابی که در رد وهابیت نوشته شده، کشف الارتیاب، من حالا اسم مؤلف مشهور یادم رفت، اونجا یه بحث خوبی کرده راجع به همین کلمه عبده و استعمالات قرآنیش و استعمالات عرفیش و امثال اینها. دیروزم ما اشاره کردیم که این بحث اختصاص به این بحث اصولی اینجای ما نداره و الان یه بحث عمده است که در دنیا باش مصادفیم، همه جاهای بحثشون روی این عبده است. تا یه حرکتی میکنیم یه شرک کن. چرا؟ برای که عبادت غیر الله شد. یعنی چه عبادت تا عبادت غیر الله شد؟ خب بله این معنا باید اونجا روشن بشه. بله عبادت در فارسی یه وقتی گفته می شود به معنای پرستش، پرستیدن، پرستش و پرستیدن جاهایی است که اون فعل صادر از انسان خودش ذاتاً کرنش باشه و تذلیل باشه در مقابل دیگری، مثل سجود، مثل رکوع. سجود و رکوع پرستش ذاتی است، خود فعل پرستش است و چون کرنش در مقابل اونه، این یه معنای عبادته. ولی به این معنا لا یشمل همه موارد عبادت را، فعلای دیگری که به قصد قربت و لله اتیان بشود، حالا یال سنم، این لا یسمى عبادتن به این معنا، چون اونا کرنش نیست، اونها پرستش نیست.
پرستیدن در خدمت چیز قرار گرفتنه.
نخیر. چیزی پرستی؟
میهن پرستی؟
بله.
خدمت میهن.
نخیر.
خدا پرستی در خدمت خدا قرار گرفتن.
اون نه. یه معنای دیگر هست که عام از این معناست، هم اینجا رو شامل می شود و هم یه معنای موارد وسیع دیگری را. عبادت به معنای بندگی، بنده او شدن، بندگی اما از اینه که حالا با سجود و رکوع باشه یا نه، به افعال دیگر اطاعت از او به صورت بندگی. حالا اگر آیه شریف میگه ان اتلک نعمتون علی ان عبدت بنی اسرائیل، عبدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل هیچ وقت فرعون را پرستش نمی کردن، اما فرعون اجباراً عبدهم، یعنی وادارشون می کرد به بندگی. بندگی یک معنای وسیع تریه، البته هم در اون جایی که پرستشه مثل رکوع و سجود اونجا بندگیست، نه اطاعت امرش، تذلل در مقابلش، اینا هم بندگی. و وقتی یک زمان قدیم که بردگی هنوز بود، یک کسی برده دیگر میشد، میرفت بازار میخرید میامد، حالا میشد بردش، چی میشد؟ بردگی، بندگی، این تذلل در مقابل او و انجام دستوراتش به حساب او، هرچی که مولا دستور بده. حالا بر افتاده در بین ما و الحمدلله، اما ادبیات ایرانی و اشعار ایرانی پر است از این گونه گفتگوها، تو بندگی خداوند چی؟ به شرط مزد مکن که خواجه خود صفت بنده پروری داند. پوری اشعار و ادبیات ما از حافظ و سعدی گرفته تا این شعرای پایین و بالا، اشعارشون پر از این مضامینه نسبت به برده ها. بعد همون ها و همون معنا را تشبیه می کنن یا توسعه می دن نسبت به عبادت الله، بندگی خدا. بندگی خدا هم از اوناست، از اونا یاد بگیر، از اونا یاد بگیر. دوستان بله بله، مرحوم آقای محسن امین رحمت الله علیه، قبرش هم الان توی ورودی زینبیه دمشق، همین کنار در ورودی یه مقبره ایست، قبرش هم اونجاست. خیلی خدمت کرد در مقابل با وهابیت در لبنان و دمشق سوریه، خیلی من اعاظم العلماء. بله، البته تحصیل کرده نجف بود، بعد رفت در اونجا موندگار شد، کتابهایی نوشت، یکی از کتابهای بسیار خوب در این رابطه کشف الارتیابه. بعدها دیگرانی که هرچی در مقابل وهابیت نوشتند همه ریزخار همین کتابه، از همون جای تیکه تیکه برداشت کردن، عربی رو فارسی کردن، فارسی رو ترکی کردن، فارسی رو به اصطلاح پاکستانی کردن و همچنین، همه از همونجاست. بسیار کتاب خوبیه، البته عبارتهای دقیق و مطالب دقیقی هم داره. من یک بار خیلی وقت قبل، 50 سال قبل او رو درس دادم، کلشو، هم تاریخ وهابیت، هم استدلال در مقابل اونها، همه تاریخ وهابیت و ابن تیمیه و همه اینها در این کتاب آمده. کتاب بسیار خوبیه، مطالعهش الان برای فضلای طلاب بسیار مفیده و لازم. عربی است؟ بله عربی است، کتاب بسیار خوبی است واقعا. بله ما بله بله نه مرد فاضل بود. بله اینو ما اون زمان اوائلی که خارج میگفتیم و همون سعد میگفتیم، رسائل مکاسب میگفتیم، همینو یک بار درس گفتم برای مکاسب خونای اون زمان که اون زمان مکاسب میخوندن، سطح مکاسب. بله در هر حال معنای دوم عبادت بندگیست. بندگی معناش اینه فعلی را برای مولا به قصد او برای مولا انجام دادن به حساب مولا، این میشه معنای بندگی. ما هم نگفتیم نه، شما یه وقتی این جمله رو میگفتید که هنوز ما داشتیم معنای اول رو بیان میکردیم، ما هم فقط عرض کردیم صبر کنیم. بله غیر از این که چیز دیگر نکردیم، احیانا خدای نکرده جسارتی چیزی عرض نکردیم که. بله این معنا خب توسعه داره، حتی اگر یه فعل توسلی را کسی با این قصد خداوند به مطلبی امر کرده و در شرط نکرده به قصد قربت، یعنی اتیانش بدون قصد قربت هم مسقط امر کافیه، در این حال بگیم بالاخره خدا امر کرده من مجانی انجام نمیدم، برای خدا انجام میدم، این میشه عبادت. ان یعطا به قصد خدا، حالا تعبیر عامش میگیم به قصد القربه، برای اینکه به قصد خدا. مرحوم سید در کتاب الصلات اونجا بیان میکنه انواع و اقسامی داره، کاری رو انتصاب به خدا دادن طبق اون روایت منقول از مولا امیر المؤمنین شش جوره، تلک عبادت و تجار، تلک عبادت و کذا و کذا، چند جور که همه اینها رو سید در عروه میاره. یکیش بله سه تا
بله.
نه شیش تا، اون در اون روایت، روایت هم متعدد داریم، شد سید همه رو جمع کرده و شش گونه بیان میکنه. بله عروه رو ملاحظه بفرمایید. بله روایت هم مختلفه، بعضیا این سه تا رو گفته، بعضیا سه جور دیگه، بعضیا چهار جور، بعضیا پنج جور. بله عروه همه رو جمع کردش، یجمعها، همه اینا رو معمولا با این لفظ میگیم، میگیم قربتن الالله، به نحوی منتسب به خدا بشود، این میشه فعل لله، به نحوی منتسب به خدا بشود، میشود فعل لله. و به این معنای دوم میشود عبادت. خب البته مشهور اینه که این فعل لله جاییست که امر داشته باشه، ولو امر توسلی، دستور شارع رسید اماتت الازا عن طریق المسلمین، اگر دیدی تو راه مسلمان ها سنگی افتاده برداری. بسیار خوب. نفرمود حتما به قصد غربت. در این حال اگر این کار رو به قصد غربت انجام دادی، لله انجام دادی، این عبادتون. مرحوم آقای آخون یه توصیه هم داد، گفت حتی اگر در واقع خدا امر نکرده باشی و در این حال تو برای خدا انجام دادی، اینم عبادتون. کل ما یعطا به به قصد القربه فهو عبادتون، و به این معنای مرحوم آخون میشه عم از همه اونا، ولو امرم نکرده باشه پروردگار. خب این مورد گفتگو قرار گرفت و فیه اشکال. پس بالاخره معنای عبادت به این معنای دوم، یعنی بندگی، فارسیش بخواییم بکنیم به این معناست. به این معنا عم از معنای اوله، نه این که اونو شامل نشه ها، اون معنای اون مواردی هم که ذاتن خضوع و خشوع مثل سجود و رکوع، اونها هم بالاخره به قصد قربته، و الا اگر نباشه که عبادت نیست. پس بنابراین معنای دوم اعمون و شامل اون موارد معنای اول که ذاتن عبادتون شامل اونها هم می شود. مرحوم آقای آخوند در اینجا توی گرفتاری افتاده که شاید حالا قابل شبهه باشه. ایشون اولی که بیان میکنه میگه عبادات گاهی از قبیل اون قسم اوله که پرستش مثل رکوع و سجود، غایت الخضوع، رکوع و سجود مصداقشه، غایت الخضوع، این یه قسم. غیر اونا چی؟ نیومده سراغ این معنا، اومده غیر او رو قسم دوم را گفته. مالو تعلق بهی بله، مالو تعلق الامر بهی لکان امره امرا عبادی جن لا یکاد و یسقط الا اذا اتی بهی به نحو قربی. اون چیزی که اگر بهش امر بشود، امرش امر عبادی خواهد بود، و معنای عبادی بودنش چیه؟ لا یکاد و یسقط امره، مگر جایی که به قصد امر بیاد. پس قسم دوم اون جایی شد که یشترط فیه قصد الامر، ما لو امر بهی امرش اینجوری خواهد بود. چرا اینجور معنا میکنه؟ یه گرفتاری داره برای خاطر اون. یه جاهایی تو این بحث آیندمون میشه نهی عن العباده، در حالی که اون عبادت نیست، باطلون. چجور میشه در مورد باطل بگیم نهی عن العباده؟ در صلات ایام اقرائک، زن حائض، زمان حیضت نمازتو کنار بگذار. در صلات ایام اقرائک، این صلات نهی در عبادت در اینجا، یعنی که باطلو چجور بگیم نهی در عبادت؟ مرحوم آخون برای حل این مشکله میگه مقصود از عبادت اونیست که لو امر به، ولو در مورد زن حائض امر ندارد، لو امر بهی لکان امره عبادیان، عبادیانشم به این معنا، چون بلا فاصله پشت سرش معنا میکنه، لا یکاد و یسخط و امره الا به قصد القربه. حالا آیا احتیاجی بود به این بیان؟ این بیان مرحوم آخوند یه جا رو درست میکنه یه جای دیگه رو خراب. با این بیان مواردی را که کسی توسلیات رو به قصد عبادت بیاورد شامل نمیشید. اماتت الاذا عن طریق المسلمین، هرچی هم به قصد قربت بیاورد، نه، این از قبیل اون قسم اول نیست که ذاتاً عبادت باشد، منتهی الخضوع والخشوع، از این قبیل هم نیست که اذا امر به لکان امره عبادیاً، نه، شارع امر میکنه به اماتت الاذا ولی عبادیاً نیست. بیان مرحوم آخوند شامل این گونه موارد نمی شود. نه، این بیان از ریشه مورد اشکاله که ما گفتیم نه، هر جایی که اگر در توسلیات هم امر به قصد قربت بیاورد، ما یعطا بهی به قصد القربه عبادتو. تفاوتش اینه که در عبادیات که شارع عبادت قرار داده بدون این قصد فاسدون، اما در توسلیات نه، بدون این قصد خود اون امر توسلی اطاعت شده، فاسد نیست، از بین نمی رود. حالا یه فتوایی نقل شده از مرحوم شیخ طوسی که حتی در توسلیات هم اگر مورد نهی قرار گرفت یوجب الفساد، مثل استنجاء مطعومات، اگر کسی نعوذ بالله با نون استنجا کرد، نسبت میدن به قوم سبا. ها؟ آرای دیانه؟ بله، که خداوند مبتلا شد. بله، مرحوم شیخ طوسی میگه اصلا استنجاش هم باطلون، برخلاف دیگران که میگن نه، این از توسلیات موجب بطلان نمیشه. مثلا حالا نشکال بده چه آقا؟ بله، اون فتوای شیخ در اینجاست و این در اونجا نیست. این خب توضیح راجبه. پس نتیجه از این بحث که عبادت دو جور داریم، یه نوع عبادات ذاتی که غایت الخضوع والخشوع، مصداق سجده و رکوع در مقابل دیگری، یه نوع اونایی که نه، ذاتن عبادت نیست، عبادت جعلیست در حقیقت. جعلش به چیه؟ عموم هر فعلی که به قصد قربت اتیان بشود عبادتون، ولو کان ذاتن من التوسلیات. این میشه معنای عبادت. بندگی وقتی به قصد دیگری شد، برای دیگری شد، این تذلل در مقابل اون دیگری است و عبادتون له. بله، ولی اختصاص به اونا نداره. بله، مرحوم آخون میگه لو امر بهی لکان امره تعبدیان، که خودش این دور توشه. بگذریم از دورش، ولی اشکال اینه که اختصاص به این نداره. اشکالمون همه اینه، برگردونی نیست، نمیخوایم برگردونی. بله اگه به قصد قربت آمد میشه عبادت، بله خیلی چیزای دیگه بله، اون حالا خیلی چیزا امر عبادی داره، نماز، روزه، حج، قصد، اینا همه امر عبادی داره. ما منکر اونا که نیستیم که بخوایم روش بحث کنیم. من نمیفهمم اشکال حضرت عالی چیه. چی مبهمه؟ بسیار خوب. که لا یسقط امره الا بالاتیان به قصد القربه. بله ولی اگر به قصد قربت آمد یسیر و عبادتن. اگر بحث چی؟ آیا نه اگر همین مورد منهی باشه آیا یسه اولا یسه؟ همه اینا در بحث درش میاد. تمام این مواردی را که گفتیده با چه عبادت‌های ذاتی اگر یه جایی مورد نهی شد، یا عبادت‌های جعلی، چه اونایی که یشترت درش قصد قربت، آیا مورد نهی شد میشه قصد قربت کرد یا نمیشه قصد قربت متبشی نمیشه، پس یوجب الفساد، بحثایی که بعد میاد. چه اون جایی که نه شرط نبود اما حالا شما آمدی او رو به قصد قربت آوردی، فرض کردیم به نحوی امکان پیدا کرد برات فعلی را به قصد قربت آوردی، از توسلیات در واقع منهی بود. چرا؟ بله فعلا اینو با قصد قربت آوردی، عمده اینه با این قصد قربت آوردن آیا یسه اولا، اونم درش این بحث میاد. یه نکته ای که در این ذیل باز مرحوم آخوندم توضیح داده، عبادتی که مورد نهی قرار میگیرد گاهی نه یتعلق به اصل فعل، سه با این که به قصد قربت بیاری یا نه، سه با این که به قصد عبودیت بیاری و عبادتن بیاری یا نه، اصل فعل منهی عنه که صلات فی الدار القصبی، کون در دار قصبی نهی داره، چه این کونت به قصد قربت باشد چه بدون قصد قربت، نهیش عامه. یه وقتایی نه نهی میخوره به این فعل اگه به قصد قربت بیاری، یا به قصد قربت نیاوردی هر غلطی میخوای بکن، اما اگر میخوای به قصد قربت بیاری و به پای خدا بگذاری، نه 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 نه, نه این کارو نکن. مثلا صوم یوم العیدین، روز عید فطر، روز عید اضحا، روزش منهی عنه، در صورتی که اونجا بخوای روزه بیاری و به قصد قربت، ولا صرف امساک بدون قصد قربت، آیا اونم حرامه؟ حالا بدون این نخوردی چیزی، امساک کردی. یا زن حائض ده صلات ایام اقرائک، چی حرومه؟ نماز به قصد قربت، به قصد صلاتیت و قربت، اما نه اگه به این قصد نمیخونه فقط برای اینکه به بچهش یاد بده، آیا اینم حرامه؟ نهی میخوره، منهیون ام اون فعلیست که اتیان بشود عبادتن و به قصد قربت، اما اگر نه همین افعال رو انجام میده نه به قصد عبودیت و به قصد قربت، به یک مقاصد دیگری، نه اون حرام نیست. ولذا میگیم نه، نماز برای او لتعلیم مثلا یا امساک در اون روز لجهات آخر بیماره و نباید قضا داده بشه در روز مثلا، نه حرام نیست برای او از این جهت. خب اینم یه مقدمه توضیح معنای عبادت و مورد بحث و گفتگوی در این قضیه. یه مقدمه دیگر که این کوتاهه، بحثمون چیه؟ سوال چیه؟ هل النهی یدل علی الفساد ام لا؟ صحبت فساده، یدل علی الفساد ام لا؟ طبعا قضا یا قیاسات ها معها، بحث مال جاییست که یه فعلی قابل صحت و فساد باشه، در یه حالت صحیح باشه در یه حالت فاسد باشه. حالا اگر منهیون عن شد یستلزم الفساد ام لا؟ اما اگر یه افعالیست که صحت و فساد نداره، قابل صحت و فساد نیست، اینا خارجون از کلام، مورد بحث نیست. مثلا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، کسی که مال دیگری رو تلف کند ضامنشه. زمان یکی از احکام شرعیه، حالا اگر نهی بهش تعلق گرفت زمان نداره، میشه این بحثو کرد که بگیم نه در اینجا یدل علی الفساد ام لا؟ ظرف یتیم رو نشکن، یعنی اتلاف نکن، نه داره بله. آیا این یدل علی الفساد؟ نه، این بحثا درش نمیاد، چون اتلاف صحیح و فاسد نداره، هر نوع اتلافی موجب زمانه. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن مطلقا، صحیح و فساد اصلا درش راه نداره. بنابراین این بحث که هل نه یدل علی الفساد ام لا، طبعا واضحون این نمایجری، این بحث در جایی که درش صحیح و فسادی باشد، اما جایی که درش صحیح و فساد راه ندارد اونجا این بحث درش جاری نیست. میاد مقدمه ششم، این دیگه عمده ده. صحیح و فساد یعنی چی؟ تا بگیم یدل علی الفساد، مستلزم للفساد ام لا، صحیح به چی میگیم و فاسد به چی؟ انشاءالله فردا بیاری خودم.